سجاده نشینان محفل اونس، قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما خوبان همراه. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یا
با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
سلام، حرف چندانی ندارم، فقط پیروی از امام امت را که پیروی از ائمه و پیامبر و خداست سرلوحه همه امور قرار دهید و محکم و مستحکم بر پشت سر او لحظه ای دست از مبارزه و استقامت بر ندارید. بخشی از وصیت‌نامه شهید سرفراز، پاسدار جان برکف، سید محمد رضا دستواره را شنیدیم که مهمترین پیامش برای رهروان شهیدان پیروی از ولایت فقیه بود.
خون شهیدان ما ضایع نشد، باطل نشد. این عزتی که امروز شما می‌بینید نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند به برکت همین خونهاست.
شهید سید محمد رضا دستواره، قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله، از رزمندگان پرتلاشی بود که پس از آزادسازی شهر مریوان در کنار سردار متوسلیان تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شکل داد و سپس برای یاری رساندن به مردم مسلمان و ستمدیده لبنان و شرکت در عملیات‌های حماسه‌ساز رمضان و مسلم ابن عقیل به فرماندهی تیپ سوم ابوذر منصوب شد. خدمت صادقانه، دلاوری‌های عاشقانه و فرماندهی مدبرانه از مهمترین خصلت‌های او در فرماندهی بود.
اینجاست که باید ما را شناخت و رمز پیروزی ما را دریافت. وقتی زخم ترکش بر تن او نشست گفت یا مهدی، یا مهدی، و بعد چیزی نگذشت که بر درد غلبه کرد. با کمال آرامش به دوربین نگاه کرد و خندید، خنده‌ای که بیش از هر چیز پشت دشمن را می‌شکند.
خانم زهرا عبدی یکی از جوانان نسل سومی است که پس از حضور در محفل انس با شهدا درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید سید محمد رضا دستواره اینطور گفت:
خوشرویی، جذابیت، صفای باطن، اخلاص و توکل به خدا از مهمترین خصلت‌های اخلاقی این سردار رشید اسلام بود که از خاطرات همرزمانش فهمیدم. البته تو امور نظامی ویژگی‌هایی مثل تجزیه و تحلیل حساب شده مسائل جنگ، قدرت تصمیم گیری سریع، حضور در خط اول درگیری برای هدایت عملیات و خستگی ناپذیری حتی پس از 11 بار مجروحیت در جبهه از دیگر خصوصیت‌های شهید سید محمد رضا دستواره بود که از این محفل زیبای انس با شهدا به گوشم رسید.
پنجره دلتو باز کن، بذار بوی بهشت تو لحظه‌های همیشه قلبت بشینه، بذار بوی پیرهن یوسفای شهر و روستامون آروم آروم تو جلد نگاهمون بره تا روشن‌تر دنیا رو ببینیم. اینجا بوی بهشته، بوی همه گلای سرخی که تو ایوون لحظه‌هامون کنار هم چیده شدند. نفس بکش، عطر این لحظه گوارای وجود.
سردار رشید اسلام شهید سید محمد رضا دستواره از فرماندهان پرتوان و تأثیرگذار دفاع مقدس بود که سپاهی بودن را تکلیف و افتخار خود می دانست و می گفت من هر که هستم و هر چه هستم از برکت حاج احمد متوسلیان بوده، چون به گفته ی حضرت علی علیه السلام هر کس کلامی به من بیاموزد مرا بنده خیش کرده. من حرف زدنم را از حاجی یاد گرفتم، درست فکر کردن را از حاج احمد دارم و جان کلام همه چیزم را از حاجی دارم و تا زنده هستم راه حاج احمد را ادامه می دهم. من سپاهیگری را برای شغل و درآمد انتخاب نکردم، سپاهی بودن را تکلیف و افتخار خودم می دانم و معتقدم سپاهی بودن برای من ادامه راهی است که حاج احمد متوسلیان نشانم داد.
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری، و چون این چنین است نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفاداران گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند.
کسی که با جان و دل برای حفظ آرمان‌های اسلام و انقلاب تلاش می کرد و خود را شاگرد حاج احمد متوسلیان می نامید، در برخورد با همرزمانش بسیار شوخ طبع و شاداب بود. خانم فاطمه حمیدی پرستار بیمارستان مریوان درباره روحیه شاداب شهید سید محمد رضا دستواره میگوید:
روزی با چند تن از همکاران مشغول مرتب کردن داروها بودیم و سردار عسکری هم به ما کمک میکرد که شهید دستواره وارد اتاق شد و به شوخی خطاب به همرزمش گفت: آخه اینم شد کار که شما میکنید؟ اگه مردیم بیاین همراه من تو این شهر قحطی زده آرد و نخود و نفت پخش کنی. بعدم به دکتر گفت این سوسول بازی ها رو بذار کنار. بعد یکی از شیشه ها رو گرفت و درش رو داشت باز میکرد که ما گفتیم این کارو نکن، این داروی بیهوشیه، بیهوش میشی. یا شهید دستواره کلی خندید و گفت به این آب میگین داروی بیهوشی؟ بعدش هم در شیشه رو باز کرد و یه نفس عمیق کشید و نفسش رو نگه داشت. همینطور که نفسش رو حبس کرده بود در شیشه رو بست و آروم نفسش رو بیرون داد. یه دفعه چشما و اندام شل شد و بیهوش افتاد روی زمین.
سردار رشید اسلام حاج سید محمد رضا دستواره با اینکه تمام عمرش را وقف خدمت به اسلام و انقلاب کرده بود، اما در وصیت‌نامه اش نوشت: من نتوانستم آنطوری که میخواستم به اسلام خدمت کنم. شما از امام پیروی کنید و به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت نمایید. این فرمانده با تدبیر برای آزادسازی شهر مهران نیروهای خود را به منطقه کوهستانی هلیبورد کرد و از آنجا گروه‌های شهادت ساخت و به سمت مهران براه افتاد که پیش از شهادتش توانسته بود آزادسازی قلاویزان و بلندترین ارتفاعات منطقه مهران را شاهد باشد. اما آتش شهادت او را پیش از آزادسازی مهران به بهشت رضوان کشاند.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از غم لاله های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده است. نام آن سرف های سرفراز بر بلندای ایمان درخشید. جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید. شاهدانی که رفتند و رستند، مست بودند از باده عشق. باره راندند در آتش و خون، ره سپردند در جاده عشق. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. از دل سرد این خاک خاموش مثل رودی خروشان گذشتند تا نهال شرف جان بگیرد در دل آتش از جان گذشتند در دل آتش از جان گذشتند
خداوند تو را سپاس می‌گوییم که ما را در شمار پیروان شریعت محمدی پذیرفتی و راه و روش پیامبرمان و آیات نورانی قرآن را راه نمایمان قرار دادی. به حق پیامبر و آل طاهرینش ما را از پیروان حقیقی عترت و عاملان به قرآن قرار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان مناجاتی، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. تا برنامه فردا ظهر همه شما خوبان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا
به محمد و علی و زهرا
یا رب حسین و حسن این آل ابا
به حسین و حسن این آل ابا یا رب محمد و علی و زهرا علی و زهرا یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا به حسین و حسن این آل ابا
لذت برار حاجتم درد و سرا
درد و سرا بی منت خد یا علی حسین و حسن این آل ابا
لذت برار حاجتم درد و سرا
درد و سرا بی منت خد یا علی
قبول باشه طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو در این دقایق و لحظات ارزشمند دعا کنیم اول برای هم که نماز اول وقت رو بتونیم درک کنیم و دعای دیگه برای شفای عاجل همه مریض‌ها هموطنان عزیزمون که به بیماری کرونا مبتلا شدن و الان ملتمس دعا هستن حتما عزیزان رو فراموش نفرمایید. با رادیو معارف هستید. رسیدیم به ساعت 12:15 برای این لحظه شما عزیزان برنامه پیک هدایت رو در نظر گرفتیم. ساعت 12:40 برنامه ابلیسیان پخش میشه با کارشناسی حجت الاسلام غلام علی. موضوع این برنامه استکبار از نگاه قرآن و حدیث هست. بر بال سخن امروز اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و مسلمین حسینی قومی در خصوص فضائل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نهج البلاغه که ساعت 13 تقدیم میشه. 13:30 هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم قرائت میکنیم. 13:55 پیام ولایت و 14 هم زمان پخش خبرهای سراسری. دعوت میکنم عزیزان با برنامه پیک هدایت همراه باشید. سخنان حجت الاسلام و مسلمین نجفی نژاد در خصوصش نامه های حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. این برنامه 20 دقیقه است و تقدیم شما سروران گرامی میشه.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست.
پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. عزیزان، تو دل همه آدم ها جایی برای اسوه ها و قهرمان ها هست. به همین دلیل تمام مردم جهان در تاریخشون به قهرمانان واقعی و گاهی پنداری متوسل میشن و در مجالسشون از اونها به خوبی یاد میکنن و سعی دارن خودشون رو از نظر صفات و روحیات به اونها نزدیک کنن. ما مسلمون ها و به خصوص مردم ایران هم از این قاعده مستثنا نیستیم و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو بهترین اسوه و الگو برای خودمون میدونیم و دوست داریم که از اونها پیروی کنیم. یه راه دنبال روی از این بزرگواران مطالعه نوشته هاشونه. در این برنامه نامه ای از حضرت امام کاظم علیه السلام رو مرور می کنیم که در دستبندی نامه های حضرت جزو نامه های اعتقادی قرار می گیره. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق علم حدیث و استاد حوزه علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در حال قرائت نامه ارزشمندی از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام بودیم در پاسخ فتح ابن عبدالله که راجع به مسئله توحید سوال پرسیده بود. حضرت حمد و ثنا الهی را آغاز میکنند و نامه ای رو نسبتاً طولانی در پاسخ سوال فتح ابن عبدالله می نویسند. این نامه عبارات مشترکی با فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر کوفه داشت که ملاحظه فرمودید. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در توضیح ذات مقدس پروردگار عالم مطالب ارزشمندی فرمودند که امام کاظم علیه السلام هم به تأسی از جدشون در ابتدای این نامه همون مطالب رو تکرار میکنند. عرض کردیم که حضرت فرمودن ذات مقدس پروردگار عالم دست نیافتنیست و هر چقدر که چشمان ما در جستجوی او بگردد، چشمان تیزبینی که هر صحنه ای رو تماشا میکند برای دیدن خدای تبارک و تعالی دقیق شود، او رو نخواهد دید و پی به ذات مقدس او نخواهد برد. نه اینکه چشمان ما ضعفی داشته باشند، ذات مقدس پروردگار عالم نادیدنی است و اوست که خصوصیتی دارد که دیده نمی شود، نه اینکه ما قدرت دیدن نداریم. ما به هر چیزی نظر کنیم او رو نگاه می کنیم، تماشا می کنیم و از او تصویری منعکس می کنیم در وجودمون و در ذهنمون و این تصویر بایگانی می شه. خدای تبارک و تعالی وجودی است که هرچه با چشم تماشا کنیم از او تصویری به وجود ما منعکس نمیشه. وجود منزهی است که هرچه ما تلاش کنیم با گوش او رو بشنویم به واسطه این وسیله و این سبب قابل ادراک نیست. نه فقط چشم و گوش نمیتواند به او راه ببرد، بلکه قوه وهم ما انسانها که قوه حیله‌گری است و از لطائف و حیل استفاده میکنه و به انواع و اقسام راه ها برای احاطه بر یک وجود تلاش میکنه تا از او تصویری رو ترسیم کنه، قدرت راهیابی به وجود خدای تبارک و تعالی رو ندارد و قمع وجوده جوائل الاوهام که حضرت فرمودن وجود خدای تبارک و تعالی همه انواع و اقسام حیله های قوه واهمه و تخیل رو هم در هم شکسته، به این معنا که توهم انسان ها هم نمیتواند حتی تصویری شبیه به تصویر خدا برای خودش در وجودش ایجاد کند. خب اگر ذات مقدس پروردگار عالم در یک همچین موقعیتی است، یک همچین شرایطی است که اصلا قابل ادراک نیست، پس ما هم وظیفه‌ای نداریم دیگه. ما هم بنشینیم و دست رو دست بگذاریم بگیم ما هیچ راهی برای تحصیل معرفت به ذات مقدس پروردگار عالم نداریم، هین مگو ما را بدان شهر بار نیست. نه، اینجور هم نیست که ما به طور کلی همه درها به رومون بسته باشه و راهی برای رسیدن و وصول به معرفت الهی نداشته باشیم. امام علیه السلام اینجا عباراتی رو میفرمایند که خیلی قابل دقته. میفرمایند اول الدیانت به معرفته، اولین قدم دینداری این است که ما به خدای تبارک و تعالی معرفت و شناخت پیدا کنیم. پس این نیست که ما بنشینیم دست رو دست بگذاریم و بگیم راهی برای تحصیل معرفت نیست. نه تنها میتونیم معرفت حاصل کنیم، بلکه این اولین قدمی است که الزاماً باید طی کنیم، باید خدا رو بشناسیم. چگونه و از چه راهی خود حضرت توضیح می‌فرماید.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فرمود به انیل غفاران، برای کسی که از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. سه، با جانه عمل بکند با جاره. چهار، فرمود سمه تدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت است.
الله اعلم حیث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها هم عترات الهادي الامن هم منهج الحق المبين امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. این مجموعه نگاهی به هدایتگری های امام هفتم حضرت موسی الکاظم علیه السلام.
امر العباد بحبها ورضاها.
همراهان گرامی، هر آدم سالمی میتونه با حواس پنجگانه ببینه، بشنوه، لمس کنه و مزه و بو رو درک کنه. همینطور اگر افراد نتونستن موجودی رو با حواس درک کنن، امکانش هست که از قوه خیال و قوه وهم تصویر هر موجودی رو تو ذهنشون تصویر و تخیل و طراحی کنن. اما ذات خدا جوری هست که نمیشه اونو حس کرد و نمیتونیم تصویر سازی کنیم تا یه جوری به درک و فهم خدا برسیم. به همین خاطر همیشه تو ذهن افراد درباره خدا سوالهای مختلفی شکل میگیره که باید دید آموزه‌های شیعه درباره این سوالات چیه. حالا بیایید بریم سراغ نامه اعتقادی و توحیدی امام کاظم علیه السلام به فتح جرجانی و بشنویم که نظر حضرت درباره این موضوع چیه. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق علم حدیث و استاد حوزه علمیه.
حضرت میفرمایند و کمال و معرفته توحیده و کمال و توحیده نفی و صفات عنه. کمال معرفت خدای تبارک و تعالی در این است که ما خداوند تبارک و تعالی رو یگانه بدانیم، یعنی او رو یه وجودی تصور نکنیم که در کنار او هم وجودی شبیه به او و نظیر به او هست. نه، خدای تبارک و تعالی یکیست، یکی که دومی ندارد. این نخستین مرحله دینداری است. نخستین مرحله دینداری اینه که انسان خدا رو بشناسد و کمال شناخت خدای تبارک و تعالی هم در این است که ما صفات مخلوقات رو از او نهی کنیم. و کمال و توحیدهی نفی و صفات عنه. میخوایم بگیم خدا یکیست، دومی ندارد، مثل و نظیر و مانند ندارد، برای خدا هیچ معادلی و شریکی تصور نمیشه، باید بگیم که خداوند خصوصیات مخلوقات خودش رو ندارد.
چون قبلا اشاره شد که مخلوقات یه خصوصیات مشترکی بینشون هست، بین همه مخلوقات هم هست. ما اولین قدم میخوایم اقرار کنیم که وجود خدای تبارک و تعالی وجودی است غیر از این موجوداتی که مقابل چشم ماست، غیر از اونچه که ما به این راحتی میبینیم و درک میکنیم. یک وجود عالی تر و یک وجود راقی تر و برتری است که این خصوصیات رو ندارد، یعنی خصوصیات مخلوق رو نداره. مخلوق که محدودیت داره، یه ظرفیت مشخص داره، خدای تبارک و تعالی این گونه نیست. به شهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف انه غیر الصفه، که شهادت میدهند همه صفتها به این که غیر از موصوف خودشون هستند و هر موصوفی هم گواه است که غیر از صفات خود است. یعنی صفت و موصوف هر دو گواهی میدهند که ما بر علیه یکدیگر هستیم و هر کدام از ما در وجودش یه خصوصیاتی است که هیچ ارتباطی به خدای تبارک و تعالی نداره. یعنی مخلوق که موصوف می شود به یک وصفی که به او یه حد و اندازه‌ای می زنه و برای او محدوده‌ای رو مشخص می کنه، هر دو با هم شهادت می دهند به این که خدای تبارک و تعالی نه اون موصوف است که اون صفت رو داشته باشد و نه اون صفت است که حد و اندازه‌ای برای او تعیین بشه. و شهادت هما جمیعاً به تثنیت الممتنع منه الازل، هم صفت و هم موصوف هر دو شاهدند که این صفات با ازلیت پروردگار عالم قابل جمع نیست.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم.
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی. احد لیس کمثله، صمد لیس له ضد، لمن الملک تو گویی که مران را تو سزا.
تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخانی یا نخانی در حضورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخانی یا نخانی در.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
همراهان گرامی، خداوند یعنی موجودی که خالق همه موجودات، توانا بر هر کار، آگاه بر هر چیز، بینا، شنوا و داناست. اما از این نکته هم نباید غافل بود که شناخت واقعی ذات خداوند برای هیچ کسی ممکن نیست، چون ذات خدا نامحدوده و علم محدود انسان توان فهم نامحدود رو نداره.